دو طریق 122 شماره روابط عمومی سازمان با ما در ارتباط باشید. سایت ما هم به آدرس radiosalamat.ir آماده دادن اطلاعات به شماست. اطلاعاتی راجع به این شبکه تخصصی که به صورت 24 ساعته برنامه‌های خودش رو به شما تقدیم می‌کنه. اما نکته پایانی هم این که لطفاً در روزهای شلوغ پایانی سال با آرامش رانندگی کنید و حتماً به پویش سالم برانیم سلامت بمانیم هم بپیوندید. این پویش رو شبکه رادیویی سلامت به راه انداخته و انشالله تا پایان تعطیلات هم با شما خواهیم بود.
قضا
سلامت زندگی تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت. یاد خدا و سلام، برنامه غذا سلامت زندگی رو تقدیم حضورتون میکنیم با این امید که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. برنامه غذا سلامت زندگی روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه تقدیم حضور شما همراهان گرامی میشه. غذا سلامت زندگی برنامه ایست که از شبکه رادیویی سلامت میتونید بشنوید. صدای دانش، نشاط و آرامش. در برنامه غذا سلامت زندگی با موضوعات تغذیه و صنایع غذایی در خدمت شما عزیزان هستیم که چنانچه سوالی داشتید با توجه به موضوع برنامه از طریق شماره پیامک 30102 میتونید سوال خودتون رو مطرح بفرمایید. موضوع برنامه امروز غذاهای دریایی و توجهات تغذیه‌ای آنها. کارشناس برنامه جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، دکترای تخصصی تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. آقای دکتر سلام و درود بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه امروز.
به نام خدا، من هم خدمت سرکارالی خانم کاظمی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خب آقای دکتر، ما در برنامه امروز میخواییم راجع به غذاهای دریایی صحبت کنیم که علاقمندان زیادی هم داره. غذاهای دریایی، ماهی، میگو و حالا سایر موارد دیگه و اینکه چه نکاتی رو در رابطه با این گونه تغذیه با غذاهای دریایی میخواییم اطلاعاتی رو از زبان شما بشنویم. من اولین سوال رو مطرح میکنم از حضورتون که بفرمایید در ابتدا ارزش غذایی غذاهای دریایی مثل ماهی یا میگو به چه صورت هست، از چه ارزش غذایی برخوردار هستن؟
خب کلن غذاهای دریایی مثل ماهی و میگو جز غذاهای طبقه بندی میشن که ارزش غذایی بسیار بالایی برای ما دارن، برای انسانها دارن. وقتی ما با نگاه میکنیم به غذاهای دریایی، واقعا ترکیباتی که در غذای دریایی هستش یک ترکیبات بی‌نظیری هستش و واقعا میشه گفتش که یکی از نعمتهای خداوند برای انسان، برای اینکه بتونه یک بدن سالمی داشته باشه و بتونه تمام سیستم‌های بدن خوب پیش بره، مصرف غذاهای دریایی هستش. وقتی ما تحقیقات رو نگاه میکنیم، جوامعی که در دنیا حالا به هر دلیلی یا میخواد به خاطر نزدیک بودن به دریا و اقیانوس و دریاچه و رودخونه یا به هر دلیل دیگه ای اینها مصرف غذاهای دریایی در اینها زیادتر بوده، میزان سلامت اینها هم بالاتر هستش. و حالا این سلامت میتونه از سلامت بیماری های قلبی و عروقی باشه تا سلامت ناشی از پیشگیری از بیماری های مثل سرطان ها.
بله.
برحال ما الان توصیه که میکنیم اینه که با توجه به تغییرات خیلی زیادی که بالاخره در جوامع بشری، حالا من از جامعه خودمون میگم، جامعه ایران خودمون دارم میگم، به وجود اومده که بعد ما حتما غذای دریایی رو به صورت هفتگی در غذاهای خودمون در روتین غذایی خانواده بگنجونیم. خب دو تا اتفاقی که اتفاق در چند سال گذشته ما میبینیم، یکی این که ارتباط بین حالا مناطق ساحل نشین کشورمون با مناطق فلات نشین یا مناطق مرکزی که با دریا فاصله دارن خیلی راحت شده و خیلی از این ماهی ها و اینجور مسائل به راحتی فراهمه. حالا این میخواد به صورت تازه باشه یا به صورت فریز شده باشه که هیچ فرقی واقعا خیلی نداره و خوشبختانه این صنایعی که ماهی رو به صورت فریز شده آماده میکنن در کشور ما خیلی پیشرفت زیادی داشته و واقعا ماهی ها با کیفیت های خوبی رو فراهم میکنن. دومین اتفاق خیلی خوبی که اتفاق افتاده گسترش پرورش
بله.
ماهی های پرورشی مثل ماهی قزلالا هستش که خب جز بهترین ماهی ها، جز بهترین آبزیان برای سلامت انسان هستش. و حالا به هر حال ما توی کشورمون واقعا از لحاظ آب و هوایی خیلی خیلی کشور خاصی هستیم و من فکر میکنم که برای پرورش ماهی قزلالا میشد یکی از بهترین نقاط دنیا باشه. ماهی قزلالا کلن در دنیا جز ماهی های خیلی با کیفیت بالا، جز ماهی های
پرطرفدار هست،
قیمتش هم بالا هست در تمام در دنیا، اما ما میبینیم که حالا نمیگم ارزون، اما به هر حال با توجه به شرایطی که ما داریم
قیمت مناسب تری
با قیمت مناسب تر فراهم هستش که ما میتونیم از اینها استفاده بکنیم. اما خب حالا همه اینا رو گفتیم، ما چه چیزای خوبی توی ماهی وجود داره؟ واقعا اگه من بخوام این شاید بشه یک سخنرانی 2-3 ساعته رو بعد من اینجا داشته باشم
قبول
که
بگم
که واقعا ماهی چقدر خوب هستش. اما یکی از مهمترین موارد که ما برای ماهی در نظر میگیریم وجود پروتئین ها با کیفیت بسیار بالا هست. یعنی گوشت ماهی، خود آبزیان دیگه مثل میگو، اینها پروتئین ها با کیفیت بسیار بالا هست. یعنی که پروتئین هایی دارن که برای بدن ما، چی برای ساختار عضلانی ما، چی برای ساختار پوست ما و چی برای ساختارهای هورمون ها و موادی که ترشح میشه، چون خیلی از این هورمون ها ساختار پروتئینی دارن.
بله.
و این پروتئین ها با کیفیت بالا در این غذاها با منشأ خیلی زیاد دیده میشه. پس مثلا به فرض ما در میگو یک سری از اسیدهای آمینه داریم به نام اسیدهای آمینه لوسین که این به خصوص مثلا برای افرادی که ورزشکار هستن، برای نوجوانا، بچه ها و نوجوانانی که در سن رشد هستن خیلی نقش زیادی رو میتونه در افزایش حجم عضلانی، در افزایش رشد قدی و طولی افراد داشته باشه. پروتئین های ماهی هم که دیگه مشخص هستش. علاوه بر این ماهی ها حاوی یک سری مواد حالا بگیم حالت ریز مغذی مثل اومگا 3 هستن. خب اسیدهای چرب اومگا 3 شاید به اندازه اینها تحقیقات انجام نشده که چقدر برای سلامت قلبی و عروقی ما، مغزی عصبی ما، کلا برای طول عمر ما میتونه نقش خیلی مثبت و مهمی رو داشته باشه و تحقیقات و ما میزان خیلی زیادی از این اومگا 3 در خیلی از ماهی ها وجود داره. البته ماهی ها رو ما معمولا به دو دسته تقسیم میکنیم، حالا تقسیم بندی مختلف هستش. یه دسته ماهی های به اصطلاح چرب یا ماهی های روغنی، یک دسته ماهی های غیر چرب. ما تقریبا همه ماهی هایی که در کشورمون داریم اکثریتشون جزء ماهی های چرب محسوب میشن، مثلا مثل همین ماهی قزلالا، مثل تون ماهی، شیر ماهی و خیلی از اینا جزء ماهی های چرب حساب میشن که حاوی مقادیر زیادی اسیدهای چرب اومگا 3 هست که برای بدن ما بسیار مهم هستش. با خاطر همین هستش که ما معمولا میگیم که الان با توجه به اینکه واقعا ماهی فراهم هستش، حالا چی به صورت کنسرو تون ماهی شما میتونید در نظر بگیرید، چه به صورت ماهی های تازه و غیره، حداقل ما باید یک بار در هفته غذای ماهی یا غذای حالا با منشأ آبی در رژیم غذاییمون داشته باشیم.
بله. ممنونم آقای دکتر، ولی نکته که میخواستم بهش اشاره کنم این که متاسفانه بعضی از هموطنهای عزیز ما حالا میگن که به خاطر اون بوی زهمی که ماهی داره خودشون رو بی‌بهره گذاشتن از منفعت و حالا فایده خیلی زیادی که داره ماهی و میگو، و میشه خب به هر حال با یک دستور پخت خیلی خوب اون رو طبخ کرد و استفاده کرد. و چقدر خوب، من به عنوان یه مادر آقای دکتر دارم این توصیه رو خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که بچه های خودمون رو از این منبع غذایی مهم محروم نکنیم.
اتفاقا یکی از نکات بسیار مهم اینه، وظیفه ما به عنوان پدر و مادر اینه که یک سری عادت‌های غذایی رو هم در بچه‌هامون نهادینه بکنیم.
درود بر شما.
و خب یکی از این موارد غذایی مثل ماهی خوردن هستش. ما میگم به هر حال ما ایران به خاطر وضعیت جغرافیایی که داره،
بله در شمال و جنوب ما دریا داریم،
فراهم
بله.
هستش. و ما باید واقعا بچه‌هام رو عادت بدیم به ماهی، به این جور غذاها. و خب بچه‌ام اول نگاه میکنه به پدر و مادرش. شما اگه در خانواده لازم نیست حالا بیاین برای بچه مثلا بگی آقا این ماهی اینطوریه توضیح بدین، شما وقتی که بچه میبینه که حداقل هفته یه بار تو خانواده دارن ماهی استفاده میشه، خود این میتونه نقش خیلی زیادی رو در نهادینه شدن این عادت ها برای دوران بزرگسالی هم داشته باشه.
بله. و خیلی از حالا علم روانشناسی میگه که نیازی نیست ما به بچه بگیم چی کار کنه، اون کار رو انجام بدیم و بچه به صورت خودکار اتوماتیک اون کار رو انجام خواهد داد. خیلی محترم آقای دکتر، اجازه بدید تا سری به سطح شهر بزنیم، همراه بشیم با همکار گزارشگرمون و یک گزارش رو بشنویم.
درود بر شما همکاران گرامی و شما شنوندگان محترم، آرزو میکنم در هر جای ایران عزیز که هستید تندرست و سلامت باشید. با مجموع گفتگوی مانند روزهای قبل در خدمت شما هستم. شما تا چه میزان از غذاهای دریایی استفاده میکنید؟
والا غذای دریایی اونقدر گرون شده که تقریبا استفاده ازش غیر ممکن شده. حالا ما قبلنا سعی میکردیم حتما هفته دوبار ماهی میگو اینا مصرف بکنیم، ولی الان واقعا سخت شده تهیهشون. ولی خب باز هم همچنان سعی میکنیم هفته یک بار رو توی برنامه غذایمون داشته باشیم.
والا تون ماهی نمیدونم جز غذای دریایی هست یا نه، ولی قدیم میخوردیم، یعنی مثلا تا یه 4 سال پیش سر کار میرفتیم این برنامه تون ماهی میخوردیم زیاد.
حالا شما اطلاع دارید مصرف غذاهایی مانند ماهی و میگو چه خواصی میتونه برای ما داشته باشه؟
والا قطعا اطلاع داریم که خیلی ویتامین داره، خیلی مفیده، اومگا 3 داره و کلا غذای خوب و سالمیه. ولی دیگه یه مدت به بعد میگم چون متاسفانه نشد دیگه تهیه کنیم، دیگه اطلاعم دیگه زیاد راجبش کسب نکردیم دیگه، همینجوری موند.
مصرف ماهی و میگو خب سرشار از اومگا 3 هست و فوق العاده برای ذهن مناسبه، ولی خب متاسفانه این روزها تهیهشون سخت شده و خیلی نمیشه از این غذاها استفاده کرد به صورت روزانه.
تشکر از شما و صحبت‌های شما، همچنین از شما شنوندگان محترم که با این بخش گزارشی هم همراه ما بودید.
تشکر میکنم از همکار خوب گزارشگرمون، در خدمت شما هستیم آقای دکتر نوروزی. بله. اگر توضیح خاصی هست بفرمایید.
خب واقعا یکی از شکایت های عمده ای که بودش به هر حال به خاطر وضعیت قیمت ها و اینجور چیزا است. بله. واقعا خب اینو من واقعا هم خب قبول دارم، و اما به هر حال باید یه کاری بکنیم براش. خب میزان استفاده از غذای دریایی رو یکی از خانم‌ها که اشاره کردن، بله ما حداقل الان توصیه‌مون اینه که هفته یک بار استفاده بشه، بیشتر هم باشه دیگه چی بهتر. فقط در زمینه استفاده از نحوه پخت اینا ما معمولا توصیه‌مون اینه که خب ماهی رو شما تقریبا به مدت بیشتر از 10 دقیقه سرخ نشه، یعنی شما باید طوری این سیستم رو تنظیم بکنید که واقعا در عرض حد اکثر 10 دقیقه ماهی سرخ بشه. اینکه ما ماهی رو بذاریم نیم ساعت اونجا جلز و ولز بکنه،
ارزش غذاییش رو
واقعا خیلی ارزش غذاییش رو کم میکنه، پروتئیناش رو از بین میبره، میزان زیادی از ویتامین ها از بین میرن. تون ماهی هم که اشاره کردم یه جزء قبله، جزء ما غذاهای دریایی در نظر میگیریم. تون ماهی هم حالا معمولا هم میزان پروتئین خوبی داره، امگا 3 عالی داره مصرفش و خب در تقریبا تمام فروشگاه ما هم هستش. حالا من بازم میگم خیلی دیگه وارد مسائل قیمتی و اینجور چیزاش نمیشم، فقط در زمینه تون ماهی دو تا نکته رو من اشاره بکنم. یکی این که خب تون ماهی معمولا توی روغن بستگی داره، بعضیا توی روغن هستن، روغن آفتابگردون هم، بعضیا تو روغن مثلا زیتون هم، بعضیاشون تو آب شور هستن. این روغنی که تون ماهی کنسرو تون ماهی توش هست، این روغن ماهی نیستش، این در حقیقت هم روغنای معمولی هستش،
اضافه میشه در
بله اضافه میشه که ماندگاری رو زیادتر بکنه. بعد توصیه میشه که یعنی توصیه نمیشه، حتما شما باید این روغن کامل تخلیه بشه قبل از مصرف تون ماهی. پس این روغن ماهی نیستش و بعد حتما این روغنی که در کنسروای تون ماهی است خالی بشه. در رابطه با خانم های حامل هم معمولا ما خیلی مصرف تون ماهی رو توصیه نمی کنیم. حالا نه به خاطر اینکه بگم تون ماهی برای کشور ما است، در کل دنیا اینطور است، چون ماهی تون ماهی هستش که اینها در اعماق در قسمت های عمیق دریا هستن، در قسمت های عمیق دریا معمولا از این جلبک ها اینا تغذیه می کنن و معمولا چون مواد فلزات سنگین مثل جیوه در قسمت‌های عمیق دریا معمولاً رسوب پیدا می‌کنن و چون اینا از جلبک‌های عمق دریا استفاده می‌کنن، ممکنه یه مقدار آلودگی جیوه در تون ماهی کنسروای تون ماهی به میزان ولو بسیار بسیار کم وجود داشته باشه. بنابراین به خاطر این معمولاً توصیه می‌کنیم که خانم‌های حامله استفاده کنن، اما افراد عادی نه، مشکلی رو نداره. البته خانم حامله می‌تونن به راحتی از ماهی قزل‌آلای پرورش داده شده آب شیرین استفاده کنن که معمولا از این جهت خیالشون راحت باشه که هیچ آلودگی‌ای رو ندارن. یکی دیگه از خانم‌ها اشاره کردن، خیلی صحبت جالب بود که من تو اول صحبتم هم روش نوشته بودم اما یادم رفتشون رو بگم، در رابطه با اثر امگا 3 بر روی رشد ذهنی بچه هاست که خیلی خیلی اتفاقا نکته خوبی رو اشاره کردن، من ازشون تشکر می‌کنم. من یادم رفت اینو بگم صحبتون، اتفاقا یکی از مهم‌ترین مواردی که بچه‌ها ما بهشون عادت بدیم استفاده از غذاهای دریایی مخصوصا ماهی‌های چرب، امگا 3 مشخص شده که در رشد فکری، رشد هوشی بچه نقش بسیار بسیار مهمی داره. بنابراین بعد حتما شما این بحث مربوط به گذاشتن برنامه ماهی رو در غذای بچه داشته باشین. به ویتامین دی و ویتامین ای هم اشاره کردن، درسته ما میزان خیلی زیادی ویتامین دی داریم به خصوص در ماهی هایی که چرب هستن،
بله.
ویتامین ای هم به میزان کافی است، اما خب ویتامین ای معمولا تو همه غذاها هست، اما ویتامین دی واقعا ماهی ها بسیار بالاست.
آی دکتر، آیا انواع ماهی به لحاظ ارزش غذایی با هم متفاوت هستن؟ یک باور من حالا بیشتر از زبان شما میشنویم، یه باوری که هست و از خیلی از دوستان من شنیدم که میگن ماهی مثلا هرچی گرونتر باشه خب خواص بیشتری داره. خواستم ببینم این ذهنیت واقعا درسته، آیا تفاوت دارن ماهی ها از نظر ارزش غذایی؟
توی کشور ما مثلا ماهی مثل قزل‌آلا جزء ارزان‌ترین تقریبا ماهی ها هستش، در حالی که همین ماهی قزل‌آلا شما میبینید که مثلا در کشورهای اروپایی مثلا اروپایی شمالی جزء ماهی های گرونه.
بله.
مثلا تو کشورها به خاطر اینکه دریا و رودخونه و اینجور چیزا یا به صورت پرورشی خیلی از ماهی سالمون جزو ارزون ترین ماهی ها هستش، همیشه فراهمه، در حالی که مثلا در کشور ما شما میبینید که مثلا قیمت سالمون چون حالا وارداتی بیشتر و اون معمولا آب و هوای سردی رو لازم میطلبه گرونه. اما این به معنی نیست، یعنی از لحاظ غذایی مثلا ماهی سالمونی که الان فکر کنم 300 400 هزار تومان کیلویی باشه قطعا از لحاظ غذایی کم بهتر از ماهی قزل‌آلایی مثلا کیلویی مثلا 60 70 هزار تومان نیستش و ارزش غذایی بسیار بالایی داره همین ماهی قزل‌آلایی خود. یا مثلا ماهی تیلاپیایی که ما خیلی ازش استفاده میکنیم، مثلا این اصلا جزء ارزونترین ماهی در دنیا هستش.
بله.
ما معمولا حتی مثلا سازمان بهداشت جهانی و سازمان خواربار جهانی معمولا این ماهی رو توصیه میکنه که در کشورهای آفریقایی که معمولا کمبود غذایی هست
درسته.
این ماهی رو اونجا پرورش بدن چون ماهی ارزونی هست، پرورشش خیلی زیاده، ماهیای بزرگی میشن، پروتئین بالایی داره. حالا ببینید این ماهی تو کشور ما جزء ماهیهای نسبتا گرون حساب میشه، وگرنه از لحاظ کیفیتی خب میگم مثلا با این ماهی اصلا قابل مقایسه با ماهی قزل‌آلای ما نیست، برای ما خیلی از اون بهتره. بنابراین ما نباید نگاه بکنیم به ماهی ها. حالا به یک سری ماهی ها هستن، مثلا ماهی های جنوب یا ماهی مثلا ماهی سفید خزر و ماهی های جنوب خاص، ببین دیگه اینا به خاطر حالا نوع مزهش، نوع خواصی که دارن، بالاخره صید اینها کم هستش، اینا ماهی های گرونی هستش، اما این گرونیش به خاطر اینکه آقا اینا از لحاظ تغذیه بالاتر باشن نیستن.
درسته. ممنون آقای دکتر که صحبت کردید در این مورد. در ادامه همچنان با ما باشید.
غذا، سلامت، زندگی. از ساعت 13:30 تا 14. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
در برنامه غذا سلامت زندگی امروز میهمان من آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، دکترای تخصصی تغذیه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستن. خدمتون آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمد میگم، خوشحالم که امروز هم در این برنامه با شما همراه هستیم. بیاید برگردیم به مسئله نوع تبخ غذاهای دریایی هستش که شما به یه نکته اشاره کردی و اینکه نباید بذاریم زیاد توی روغن سرخ شه. چه نکات دیگه یا باید در نظر بگیریم آقای دکتر تا بتونیم بیشترین فایده رو از گوشت حالا ماهی یا میگو یا غذای دریایی ببریم؟
خب یکی از مهمترین موارد که خب همین که نظرم خیلی سرخ بشه و معمولاً شما از روغن داغ، مثلا قبل از اینکه اینو بذارین حتما روغن داغ باشه که سری ماهی پخته بشه، گذاشتنش تو ماهی تابه با روغن معمولی مثلا با دمای معمولی و گذاشتن حرارتش بالا رفتن، اصلا این باعث میشه که زمان پخت طولانی‌تر بشه و این روغن رو جذب خودشون بکنن. مورد بعدی باید مواظب باشیم آلودگی های میکروبی ماهی هستش. به هر حال ماهی به خاطر ویژگی هایی که داره سریع دچار آلودگی میکروبی میشه، بنابراین ماهی هایی که استفاده میکنیم مخصوصا ماهی هایی که از جنوب یا شمال میان حتما ماهی هایی باشه که مواظب باشیم که آلوده نباشن، توی راه مثلا خراب نشده باشن. البته با یه سری از مسائلی مثلا مثل رنگ قسمت، حالا رنگ خود ماهی، مثلا
آبشوش ماهی
رنگش چطور باشه، معمولا قرمز باشه، یا یعنی اینکه مسائل مربوط به وضعیت چشم مثلا ماهی که مثلا باید سیاه باشه یا مثلا حالت مهذب داشته باشه، و اصلا مهمتر خود بوی ماهی که شما میگیرید، خود این بوی خیلی زیاد ماهی، خود اینا میتونه نشانی باشه که خب خیلی وضعیت این ماهی مناسب نیستش. و البته خب برای این کار یه توصیه میکنیم، اگه ماهی میخرید شما، ماهی رو میتونید بلافاصله بعد از دیدن و پاک کردن شما میتونید تو فریزر نگه دارید و این ماهی رو میتونید تا حدود 4 ماه به صورت فریز شده نگه دارید و بعد از 4 ماه هم استفاده ببرید.
نوع بخارپزش هم فکر میکنم آقای دکتر
اصلا بهترین حالت اینه، بهترین حالت اینه که شما ماهی ها رو بخارپز بکنید، ماهی ها رو کبابی، حالا تو فر بذارید یا به صورت کبابی استفاده شه، بخارپز بهترین موردش است. و به هر حال غذاهایی که حالا بیشتر حالا اینا در مناطق ساحل نشین کشور ما هست، چی جنوب چی شمال، ماهی رو مثل حالت به اصطلاح استیو ما میگیم تو اصطلاح علمیش هستش، یعنی ماهی رو حالت انگار خورشت مانند شما ماهی بمونه مثلا تو آب قل میزنه و یواش یواش با دمای آب و بخار پخته میشه،
مثل قلیه ماهی که جنوبی ها درست میکنن و غذای بسیار مطبوع خوشمزه هستش. بله. حالا ای دکتر، این غذای دریایی با سایر مواد غذایی میتونن تداخلاتی داشته باشن؟
ما چیز خاصی رو واقعا نداریم. ماهی خوردن هم خیلی احتیاج به فن خاصی هم واقعا نداره، چون ماهی انقدر خوبه، یک دونه پختن خیلی ساده ماهی همراه با برنج، همراه با نون یا هر چیزی یا یک منبع کربوهیدراتی معمولا کفایت میکنه.
بله، ممنونم و من آخرین سوال رو از حضور شما داشته باشم و اون این هستش که مصرف زیاد غذای دریایی آیا میتونه عوارضی به دنبال داشته باشه؟
غذاهای دریایی که سالم باشن، مخصوصا از لحاظ آلودگی میکروبی موردی نداشته باشن، هیچ مشکلی رو ایجاد نمیکنه. یعنی شما حتی اگه کسی هیچ منبع پروتئینی حیوانی مثلا گوشت مرغ یا گوشت گوسفند و اینجور چیزا نداشته باشه، غذاهای دریایی کفاف زندگی روزمرهش از راز تغذیه میداد.
بله. ممنونم آقای دکتر نوروزی، شما انقدر راجع به ماهی خوب گفتید و انقدر خوب صحبت کردید که فکر کنم خیلی از دوستان بله الان این برنامه رو شنیدن شاید دوست داشته باشن، حالا یا برای ناهارشون یا برای شامشون تهیه کنن، ان شاءالله که نوش جونشون هم باشه. ممنونم که امروز هم با ما همراه بودید در برنامه غذا سلامت زندگی. براتون روز خوبی را آرزو میکنیم و با شما خدافظی میکنم آقای دکتر.
خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم.
زنده باشید. همراهان عزیز، ممنون که شما هم تا ثانیه های پایانی برنامه با ما همراه بودید، انشالله که مورد توجهتون واقع شده باشه. اما در برنامه امروز سلماز عطایی تهیه کننده، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده و من رویا کاظمی گوینده برنامه در خدمتتون بودم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و همه شما عزیزان رو به ایزد منان میسپارم. خدا نگهدار.
بهار با اومدنش مژده دیدار خانواده و دوستامون رو به همراه داره، اما اگه فکر میکنید امسال شرایط دید و بازدید عید به حالت معمول برگشته، سخت در اشتباه. چطور؟ عرض میکنم
با توجه به توصیه های ستاد ملی مقابله با کرونا تا حد
این ویروس همچنان داره تکثیر میشه و قدرت انتقالش چندین برابر شده.
نه بابا،
اهمیت این موضوع زمانی بیش از پیش مشخص میشه که بدونیم متاسفانه در پی سویه جدید جهش یافته ویروس کرونا، بیماران بدحالتری به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه میکنن.
این سویه جدید قدرت سرایت پذیری بالاتر و توان انتقال لگاریتمی در مراکز تجمع از جمله جمع‌های خانوادگی رو داره.
چیکار کنیم الان؟
دید و بازدید مجازی بهترین گزینه است.
اگه مجبور به حضور در جمع شدین، یادتون باشه ماسک داشته باشین و فاصله اجتماعی رو حتما رعایت کنین.
و مدت زمان حضورتون در جمع خیلی کوتاه باشه.
خانم باشه بریم، وقت تموم شد.
مواظب سلامتی هم باشین.
رادیو سلامت همراه همیشگی شما.
سلام عزیز جون،
حال شما خوبین؟ عیدتون مبارک.
صحبت با تلفن همراه هنگام رانندگی خطر تصادف را تا 4 برابر افزایش می دهد.
الو،
بپویشه